یعنی اگر
اماکن نیمه تمام که در سراسر کشور، بله بله،
برخیتم بیش از 600 پروژه نیمه تمام داریم که بالاخره هر کدوم از اینها اگر رو اندازی بشه با کمک دولت کمک میکنه به اشتغال. قطعا هر کدوم، چون پروژه ها پروژه هایی هست که حداقل ممکنه 10 تا 20 نفر یا حتی تعداد بیشتری توی این اماکن ورزشی شاغل بشن، این هم یک مسیر دیگه هستش که با ورود بخش خصوصی، تسهیل کردن ورود بخش خصوصی.
یعنی تاکید شما اینه که آقای دکتر این هم با حضور بخش خصوصی باشه، نه اینکه دولت خودش تکمیل بکنه و خودش هم باز بخواد اشتغال زاییش با نیروی انسانی دولتی باشه.
دقیقا دولت باید اینها رو کمک بکنه بسازن و رو اندازی بشه و بعد به بخش خصوصی و بهره برداران خصوصی تفویض بشه. ضمن اینکه دولت همچنان باید حمایت خودش رو از این اماکن ورزشی داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر از مشارکت شما و صحبت های
که سلامت باشید.
شما رو به خداوند منان میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، با توجه به مباحث مطرح شده در برنامه امروز، اگر بخوایم یک جمع‌بندی از صحبت‌های مهمانان برنامه داشته باشیم، آنچه که مشخص هست بنابر دیدگاه‌های آقای دکتر محمد رضا برومند از افراد صاحب نظر در عرصه کارآفرینی و اشتغالزایی در ورزش، ما به طور جدی نیاز داریم که حوزه مشاغل ورزشی رو توسعه بدیم. تأکید ایشون ناشی از مطالعاتی بود که مبنی بر هزینه‌های درمانی که ما داریم پرداخت می‌کنیم و بی‌توجهی به پیشگیری‌های لازم که با یک مصداق در واقع بیماران دیابتی و اعداد و ارقامی که دولت مجبور پرداخت بکنه برای حمایت از این بیماران، به دلیل عدم توجه لازم به فعالیت‌های حرکتی و وجود فقر حرکتی و چالش‌هایی مثل بیماری دیابت که تا حد زیادی قابل کنترل و قابل پیشگیری میتونه باشه از طریق ورزش، ما بودجه‌های بالغ بر چند برابر بودجه کل ورزش کشور رو داریم صرف هزینه‌های درمان می‌کنیم که با رونق مشاغل ورزشی میتونه این تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه. با صحبت‌های آقای انصاری به این نکته رسیدیم که برای راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و مشاغل ورزشی به دنبال اون مشارکت‌های فعال بیشتر ورزشی رو دنبال بکنیم، نیاز داریم به مطالعات جدی‌تر برای راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و توجه به ملاحظاتی که در علم راه اندازی کسب و کارهای ورزشی وجود داره برای اینکه نتایج بهتری در عرصه بگیریم و مشاغل بیشتری رو فعال بکنیم. آقای دکتر قربانی با یک آمار مطالعاتی خودش نشون دادن که ما چیزی هولوش کمتر از 1/10 آمارهای جهانی در خصوص حداقل باشگاه یکی از مراکز اصلی برای مشاغل ورزشی هستن باشگاه داریم و افراد شاغل داریم در عرصه حوزه مشاغل ورزشی و میتونیم عدد حدودی 200,000 رو حداقل تا 3 برابر توسعه بدیم این ظرفیت رو و این نیاز داره به یک تأمل، بازنگری و دقت عمل بیشتر در این عرصه. با هزاران درود بهتون.
معاونت صدای رسانه‌ای ملی برگزار می‌کند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلم. بچه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده‌ای.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی میگه فسن و یسر اول الیسر او را برای پیمودن راه‌های بهتر آماده می‌کنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام، کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. شما می توانید نزورات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. معاونت صدای رسانه ملی پویش به عشق علی علیه السلام. بیایید سفره‌دار مولای من امام علی علیه السلام باشید.
ای نور چشم عقل و جان، بر تخت دل سلطان تویی، چون صد هزاران ماه و خور، بی آسمان تابان تویی، هم کوه و هم صحرا تویی، هم گوهر و دریا تویی، صورت تویی، معنا تویی، پیدا تویی، پنهان تویی.
خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. فرانسه انبار قله اروپا زیر اهرم فشار کم آبی. خشکسالی و بحران کم آبی در فرانسه، صنعت کشاورزی این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده و تولیدکننده غلات در اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است. کریستیان لامبرت، رئیس بزرگترین اتحادیه کشاورزان در فرانسه، زنگ خطر را به صدا درآورده و در این باره گفته است: پیش بینی می‌کنیم تولید گندم 4% کاهش یابد. روزنامه آلمانی تاکس شاو با اشاره به مسئله کمبود آب و خشکسالی در فرانسه نوشت: هیچ کشور و اتحادیه اروپا بیشتر از فرانسه غلات صادر نمی کند، اما گرما و خشکسالی محصولات کشاورزی این کشور را تهدید می کند. در دو ماه پایانی زمستان بارش ها در فرانسه تا 40% کاهش داشته است. با آغاز موج گرما، دمای هوا به بالای 35 درجه رسید. با توجه به افزایش دما و خشکسالی زودرس در 4 ماه نخست سال جاری میلادی در فرانسه، یک قطره باران نبارید و فرانسه هم مانند ایتالیا با خشکسالی کم سابقه‌ای مواجه است. فرانسه سالانه 18 میلیون تن غلات صادر می‌کند. با توجه به کاهش تولید در پی خشکسالی، جبران این میزان تولید سخت خواهد بود.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خدا حافظ.
آقا،
تا خانم ایزان جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد زرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتیه ماهان.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی، اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه،
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور،
بدون ضامن.
قم، سرای ایرانی.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت.
چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اگر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستید، سوالات خود درباره موضوعات مختلف مرتبط با این سازمان را
به 30,36,37 ارسال بفرمایید
تا مسئولان بهزیستی در برنامه سایبان به آن پاسخ دهند.
حتما در ابتدای پیامک کلمه سایبان را
درج کنید. ابتدا تسهیلات به صورت خرد، به صورت بلاعوض پرداخت میشه. بعد از این که توانجو یک توانمندی قابل توجهی رو کسب کرد، تسهیلات قرضالحسنه و بعد هم تسهیلات بلندمدت‌تری اینها داده میشه تا بتونن طرحاشون رو توسعه بدن.
این ساختمان از طرف بهزیستی درست شده، دستشون درد نکنه، برای ما یک سرپناهی درست کردن.
سایبان.
شنبه 25 تیر ماه سال 1401 ساعت 12
تا 14 از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شنونده سایبان.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بهارستان همراه باشید.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر، همونطور که من قبلا هم از
آدمونی بگذاریم،
وقت لا تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید،
تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی نخیر
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان،
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته ی رادیو اقتصاد سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم و امروز هم مطابق بعد از ظهرهای آدینه این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه‌های بهارستان. تمنا می‌کنم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. در تلیعه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم، همینطور اعیاد عزیز و با سعادت عید قربان که پشت سر گذاشتیم و عید قدیری که در راه هست رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. این مناسبت ها انشالله به کامتون مهنا و شیرین باشه. عزیزانی که همه هفته هولوش همین ساعت 15 با ما همراه هستن با رادیو اقتصاد میدونن که بهارستان برنامه‌ای است که بررسی میکنه طرح‌ها و لوایح و گفتگوهایی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده در هفته‌ای که گذشت. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت تماس‌های تلفنی شماست. اگر تمایل دارید برنامه‌های رادیو اقتصاد به ویژه بهارستان رو روی تلفن همراه خودتون دریافت کنید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده به آرشیو برنامه‌های پخش شده هم دسترسی داشته باشید. اما آنچه امروز در برنامه بهارستان 24مین روز از تابستان پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در برنامه هفتم توسعه. نظارت بر اجرای طرح هوشمندسازی تولید و عرضه نان بخش دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. بررسی گزارش تفریق دو ماهه بودجه 1401 در مجلس موضوع دیگر برنامه است. و بخش‌های ثابت برنامه گزارش صحن علنی مجلس و مرور بر اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها هم مثل همیشه پیشکش شما خواهد شد. تمنا می‌کنم که با 30036 37 در ارتباط باشید، پیامک بفرستید و ما را از نظرات ارزشمندتون بهره‌مند کنید. تمنا می‌کنم که با ما همراه باشید با برنامه بهارستان 24 تیر ماه. دانشگاه‌های کشور در برنامه هفتم توسعه حل چالش‌های کشور را هدف می‌گیرند. آقای علی کریمی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای حل چالش‌های اساسی کشور تأکید کرد. برای اینکه در جریان این ماجرا قرار بگیریم و نقش دانشگاه‌ها و مرکز علمی رو شأن و جایگاهش رو در حل مسائل کشور بیشتر مطلع بشیم که مجلس چه برنامه‌هایی برای این حوزه داره، می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد رضا احمدی، دبیر محترم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. آقای احمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام بر شما همه شنوندگان عزیز، ممنونم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. آقای احمدی، با توجه به اینکه در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور هستیم و امسال هم که نامگذاری شده، با نامگذاری که رهبر حکیم انقلاب داشتن بر استفاده از ظرفیت دانش بنیان و مراکز علمی، بفرمایید که در برنامه هفتم توسعه کشور چه جایگاهی برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای کمک به حل چالش‌های اساسی در نظر گرفته شده یا باید در نظر گرفته بشه، و با توجه به اینکه خب به هر حال ما یه تجربه شش برنامه گذشته هم داشتیم، از این ظرفیت‌ها چقدر میتونیم برای اصلاح فرایندهای برنامه هفتم توسعه کمک بگیریم؟
بسیار خوب، از برنامه خیلی خوب و موضوعی که انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم.
تمنا می‌کنم.
تجربه در برنامه‌های از قبل تا ششم نشون داد هر جایی که ما علمی برخورد کردیم، علمی تصمیم گرفته شد، کارشناسانه تصمیم گرفته شد، ما اونجا موفق بودیم.
بله.
یعنی هر جایی دانشگاه واقعا دخالت کرد، دانشگاه آوردیم وارد مسئله ساختیم، چون هم با تخصص نظر میدن، با مطالعه نظر میدن، تجربه رو نمیدونم عجین میکنن با این، اینجا نتیجه میده. و هر جایی که ما علمی برخورد نکردیم، اومدیم سنتی برخورد بکنیم، حتما اونجا موفق نبودیم. در برنامه هفتم حتما ارتباط صنایع با دانشگاه، ارتباط سازمان ها و ادارات با دانشگاه با علم رو حتما ما داریم در کمیسیون ها نشستایی که با هم دیگه داریم، اینها باید حتما تدوین بکنیم و در این پیام هستیم که هر جایی مشکلاتی رو که مثلا اولویت بندی بکنیم، همونجا با متخصصین هم با عالمان هم در بحث دانش بنیان، یکی از راهاش همینه که ما با اندیشه، با فکر، با تدبیر، با تعقل کارها رو انشاءالله پیش ببریم، هم میتونیم تو بحث ازم به حضور شما کارآفرینی استمرار بیشتری داشته باشه، بهره‌وری بیشتری داشته باشه. این ما مصریم، پیگیری میکنیم این کارهای علمی مصریم که انشاءالله بتونیم جا بندیم. و همه سازمان ها، همه ادارات ببینیم با هم موظف باشن بیان از ظرفیت دانشگاه ها استفاده بکنن. به فرض مثال این همه پایان نامه هایی که تدوین میشه نوشته میشه ما خروجی نداریم.
واقعا چقدر از ظرفیت پایان نامه های ما برای حل مسائل کشور تا حالا استفاده شده؟ این باید پایش بشه آقای محمدی.
آفرین. به نظر من بسیار این دغدغه ماست. ما بیاییم مشکلات اجتماعی جامعه رو بیاییم احساب بکنیم، بگیم این مشکلات داریم، میخوان مثلا دوره‌های ارشد، دوره‌های پزشکی یا مثلا دکترا بخوان این کار انجام بدن، بیان رو پروژه‌هایی که نیازمندی‌های جامعه است و اینا حل بشه،
مسائل کشور بیستن
که ما بخوایم جامعه پیشرفت سوق بدیم.
بله.
ما مصریم، تلاش هم داریم می‌کنیم که انشالله این برنامه شاموزی بسیار خوبه، این فرهنگ سازی بشه.
بله.
که هر چیزی میگه همین پایان‌نامه یک نمونه خوبی که حضرت‌عالی خیلی خوب و قشنگ اشاره فرمودید.
آقای احمدی، بحث استفاده از مولدات علم یه بحثی هست، یه بحث دیگری که الان خب به هر حال ما خیلی هم در مجامع مختلف راجع بهش صحبت میشه، بحث توسعه خود علم هست و توسعه مبانی که ما حالا یه دریچه های جدیدی شاید روی صنایع کشورمون داریم باز میکنیم، مثل دانش بنیان ها و ظرفیت نخبگانی که داریم استفاده میکنیم. با توجه به اهمیت این ماجرا، یعنی اهمیت تولیدات علم در فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، بفرمایید که خب نگاه مجلس به برنامه توسعه هفتم از منظر توسعه علمی و توسعه دانش بنیان به چه شکل خواهد بود؟
100% نظر مثبت داریم. اصلا شاید این جالب باشه، خب سال دانش بنیان که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن، قبل از این ما اومدیم خود بحث دانش بنیان رو تر توسعه دانش بنیان در خود کمیته بررسی کرد.
بله، در سال گذشته شما پیش از اعلام در واقع شعار سال فرموده بودید. بله.
دقیقاً، چون الحمدلله دوستان کمیسیون دوستانی هست که واقعا هم دلسوزن، هم انقلابی هستن، هم باسوادن، هم علمشو دارن، غالبا دوستانی هستن که دکترا هستن دارن، غالبا اساتید دانشگاه هستن، تجربه خوبی دارن. ما ناگزیریم که از آقام خیلی خوب به جام تشخیص دادن، فرمودن دستور دادن که ما اطاعت بکنیم، ما ناگزیریم دانش بنیان رو توسعه بدیم. الان دیگه مثلا ببینید همین بعد کرونا وقتی دنبال یه دونه قرص، یه دونه درمان، دارو بخوایم بریم، الان این دیگه مهمه، اون فکر که بیاریم دارو رو تولید بکنه، نه که بیاریم دارو رو بخره، نه که بیاریم تجاری بکنه. ما به جای اینکه خودمون بخوایم دنبال مثلا کار بخوایم بریم، نه، خودمون کار تولید بکنیم.
من.
خودمون دنبال ازم بزرگ افراد رو بیاریم به کارگیری بکنیم، از مغز و استعداد اینا استفاده بکنیم. الان دیگه بس دانش بنیانه
و دانش بنیان های ما آقای احمدی در حوزه های مختلف الحمدلله فعالن، در حوزه کشاورزی که مورد تایید رهبر حکیم انقلاب هم بود، در حوزه های اقتصادی مختلف، در حوزه های تولیدی مختلف، حتی در حوزه های فرهنگی هم مجموعه های دانش بنیان ما به شدت فعال و اثرگذارن.
درود بر شما. برای تقویت همین دانش بنیان یه برنامه منسجم، یک برنامه خیلی خوب داشته باشیم، تقویت بکنیم جوانان ما رو، اندیشه و فکر جوانان ما رو،
و این رو باید انعکاسش رو احمدی در برنامه توسعه ببینیم.
بله، حتما در برنامه توسعه حتما خواهیم آورد، در برنامه هفته ان شاءالله خواهیم آورد که ان شاءالله بتونیم این بحث دانش بنیان الحمدلله تو منطقه ما حرف خوبی برای گفتن داریم.
بله.
حرف خوبی برای زدن داریم. تو عملا ان شاءالله باید بیاین تو کف جهان ببینین که حداقل این بحث اشتغال حتما دیگه درصد خیلی بالا
میتونیم بهتر بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب احمدی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا احمدی، دبیر محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با موضوع استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مرکز علمی کشور در برنامه هفتم توسعه.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید عزیزان شنونده. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه بهارستان رو بشنوید.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مصوبه داریم.
صحنه علنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر محضر ملت شریف ایران و همچنین همکاران، برادران و خواهران
و بجستان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر محترم جهاد کشاورزی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه.
علت تخلفات گسترده مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چیست؟
این سازمان میاد خرید تضمینی، خرید حمایتی و خرید توافقی رو انجام میده تا از تولید کننده غذای ایرانی حمایت بکنه. از طرف دیگه زمانی که در بازار افزایش قیمت وجود داره به دلایل مختلف و برای مصرف کننده شرایط سخت میشه، سازمان تعاون روستایی به عنوان پیشانی این کار وارد میشه برای تنظیم بازار، برای مداخله در بازار. لذا او باید اون اقلام رو زیر قیمت بازار برای مهار بازار ورود بکنه. لذا طبیعتا این اتفاق، این عملیات دارای هزینه است.
سوالم رو در بهمن ماه تر کردم. در اسفند آقای وزیر اومدن کمیسیون کشاورزی، این مسائل و تخلفات بیان شد، ایشون حمایت کردن.
مجلس از توضیحات وزیر قانع نشد.
شمایی که میگی 82% به علت مدیریت غلط بوده است، با صرف این همه هزینه و عملیات زیادی که بعضا باعث نارضایتی های بیشماری رو هم در دل فعالان محیط زیست و هم برای مردمی که در اطراف این دریاچه زندگی میکنن به وجود آوردی.
این حیف و میله بیت المال و عدم موفقیت استاد احیا دلایل متعددی دارد که نیاز به بررسی و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دارد.
و ما متاسفانه نه تنها در دوره تثبیت بلکه در دوره احیا و در دوره احیای نهایی با تغییر محسوسی در تراز اکولوژیک که نه در تراز هیدرولوژیک هم مواجه نبوده ایم.
ممنونم شنوندگان گرانقدر. گزارشی که تقدیم شما شد مهمترین موضوعاتی بود که در مجلس شورای اسلامی در صحنه علنی در هفته گذشته مطرح شده بود. دعوت میکنم به بخش بعدی برنامه توجه کنید. رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفتند که با اجرای رصد فروش نان با تراکنش خواسته یا ناخواسته، میزان خرید و فروش در چرخه توزیع آرد و تولید و عرضه اون مشخص میشه. این فرمایش رو جناب آقای عنابستانی داشتند که افتخار دادن با ما همراه هستند در برنامه امروز بهارستان. آقای عنابستانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم. ایام خجسته عید قربان و قدیر و ولایت رو هم تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم، ما هم متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنیم. آقای عنابستانی، گفته شده که از مزایای هوشمندسازی تولید و عرضه نان رصد فروش نان هستش. اهمیت و مزیت این کار از حوزه‌های مختلف چطور؟